خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که آنان از آن سخت می‌هراسی نیست. دعوت می‌کنم از جناب آقای محمد رضا جلایی پور تا برای ایراد سخنرانی با عنوان تجربه نماز روشن به روی جایگاه تشریف بیارن. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سخنرانی ایشون میریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم.
به نام خدای مهربان و عادل. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خواهران و برادران ایمانی. امیدوارم تا امشب رمضان پر نور و صفایی رو گذرونده باشید و همینطور تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای برپا داشتن این مجلس معنوی تلاش و کمک کردن. گرد همایی مناسکی معنوی و نواندیشانه به نظرم لااقل دو ویژگی باید داشته باشه. اولا عناصرش با اخلاق فرادینی و پیشادینی سازگار باشه و ثانیا واقعا بستری بشه برای شکوفایی حیات معنوی و تجربه های جمعی معنوی و بالنده. به نظرم خوشبختانه این مراسم حداقل برای خیلی از ما در این سه شب این دو ویژگی رو داشت و امیدوارم همسال چنین برنامه هایی رو بیشتر ببینیم در همه شهرهای کشور. اینکه این برنامه مثلا نسبت به تبعیض جنسیتی حساس، سخنران زن هم داره، مکان نشستن زنان بدتر از مردان نیست، دستاندرکاران برگزاری مراسم صرفا مردان نیستن، حساس مثلا به اینکه وقت مخاطبان رو تلف نکنه، برنامه سر ساعت آغاز بشه، جزئیات خیلی شاید پیش پا افتاده ای باشه ولی متاسفانه در خیلی از برنامه‌های مذهبی ما کمتر دیده میشه. اینکه یک ریال از بودجه عمومی هزینه نمی‌کنه، دوستدار کودک و فضای نگهداری از کودکان برای والدینشون فراهم می‌کنه که امکان شرکت در برنامه داشته باشن، دوستدار محیط زیسته و حتی امکان نسبت به تخریب محیط زیست حساس، دوستدار هنره و به وجوه زیبایی شناختی مناسک توجه داره. امیدوارم از این جنس برنامه ها رو بیشتر شاهد باشیم و به سهم خودم از همه کسانی که به شکل گیری این تجربه کمک کردن تشکر میکنم. واقعا به نظرم حیف و نقض غرضه که در مناسک دینی که بناست زندگی مخاطبان رو اخلاقی و معنوی تر بکنه یه سری از اصول اخلاقی زیر پا گذاشته بشه، مثلا به اخلاق محیط زیست توجه نشه، به تبعیض‌های جنسیتی توجه نشه و فکر می‌کنم تقاضا هم برای چنین برنامه‌هایی ایجاد شده و امیدوارم متولیان برنامه‌های دینی به این تقاضا بیشتر پاسخ بدن. درباره موضوع صحبتم که تجربه نماز روشنه عناوین برخی نکاتی که به نظرم می‌رسید و یادداشت کردم که جان اندازم و حالا تا جایی که فرصت داشته باشیم در حد توانم ساده و صمیمی و با یه زبان غیر خطابه‌ای خدمتتون عرض بکنم. صحبتمو با یه سوال شروع میکنم. چرا بسیاری از ما که ده ها ساله شاید روزی 5 بار نماز میخونیم به نحو ملموس و مرئی احساس نمیکنیم که نمازمون ما رو معنوی تر میکنه؟ به نظرم خیلی سوال مهمیه. چرا نمازهای ما بعضن توأم با نشاط یا به تعبیر مولا علی ذوق عبادت نیست؟ چرا به تعبیر رسای قرآن نمازهای ما بعضن ما رو از فحشا و منکر باز نمیداره؟ چرا گرممون نمیکنه بعضن؟ چرا انس و محبت بیشتری نسبت به خدا ایجاد نمیکنه در ما؟ چرا بعضن سطح و کیفیت تجربه های معنویمون رو ارتقا نمیده؟ الان برای مثال در همین جمع ممنون میشم دوستانی که برآوردشون اینه که اکثر نمازگزارانی که میشناسن به نحو ملموسی نماز خواندنشون اونها رو انسانهای اخلاقی و معنوی تری کرده و مدام داره از نظر اخلاقی و معنوی به این معنا سیرابتر و فربهترشون میکنه. لطفا دستشون رو بالا کنن. چرا اینقدر کمه؟ گیر کجاست؟ چرا در سالونی که همه حضار اینقدر توجه داشتن به حیات معنوی و مناسک دینی حتی که در چنین برنامه شرکت بکنن، خودشون کم میشناسن کسانی که واقعا هر نمازشون احساس میکنن که اونها رو معنوی تر میکنه؟ اگر به تعبیر منسوب به پیامبر، نمازی که از فحشا و منکر ما رو دور نمیکنه و باز نمیداره، ما رو از خدا دور میکنه، یا به تعبیر رسای مولا علی، بعضی از نمازگزاران نمازشون مثل نک زدن به زمینه و بهره دیگه براشون نداره، آیا نباید حساس باشیم که خدای نکرده ما نمازمون از این جنس هست یا نه؟ در پاسخ به این پرسش از نظر خودم مهم، انشاءالله از نظر شما هم مهم باشه، من دو پاسخ دارم. یعنی اگه یکی از من بپرسه، من با مجموع دریافت‌ها و مشاهدات خطاپذیرم، به نظرم میرسه کسی که نماز میخوانه ولی نمازش او رو معنوی تر نمی کنه، احساس نمی کنه که داره تجربه های دینیش رو شکوفاتر می کنه، یا موانع تجربه معنوی رو برنداشته. پیش‌فرضم هم اینه که شما باید ابتدا یه سری موانع تجربه معنوی رو بردارید، وگرنه نوبت به تأثیر اون ورزه‌های معنوی و عبادات نمی رسه. من یه جای دیگه این موانع تجربه معنوی رو به 9 دسته تقسیم کردم و نوشتم، امیدوارم حالا توفیق انتشارش رو پیدا بکنم و در معرض نقد قرار بدم. به نظرم اگر این موانع تجربه معنوی ما بر نداریم، اساساً نوبت نمیرسه به تأثیر ورزه‌های معنوی. درست مثل کسی که مثلا روزی 3 کیلو خامه میخوره ورزش هم نمیکنه، 250 کیلو بعد میگه که من چرا کلاس رزمی میرم، احساس نمیکنم که تنم ورزیده تر میشه. البته تعبیر مولانا، اولی جان دفع شر موش کن، بعد اندر جمع گندم کوش کن. این موانع و حالا به تعبیری موش های انبار گندم معنوی رو به نظرم میشه به 9 دسته تقسیم کرد. موضوع این صحبت نیست و ازش رد میشم. اما برداشتن موانع معنوی بس نیست. یعنی چه بسا کسی همه موانع تجربه معنوی رو برداره، بازم احساس کنه که نمازش چندان خادم اخلاق و معنویت نیست. اینها به نظرم احتمالاً گیر کارشون در اینه که توجه ندارن که ورزه‌های معنوی هم مثل سایر ورزیدنی‌ها از جمله هنرها و ورزش‌ها نیاز به آموزش و تمرین و ممارست دارن. خیلی فرق داره با این متنی که شما یاد می‌گیرید و حفظ می‌کنید و اجرا می‌کنید. و همونطور که مثلا ما برای ورزیدگی فیزیکی به انواع و اقسام آموزش ها و مراقبت ها و تمرین های روزانه دسترسی داریم و خیلی از دوستان و آشنایانمون رو میبینیم که روزی ساعت ها صرف این مراقبه ها و تمرین ها میکنن و راهنمایی خیلی خوبی در دسترسشونه، به طریق اولا برای ورزیدگی معنوی به تعبیری و شکوفایی حیات معنوی و تأثیر بیشتر عبادات از جمله نماز، شما نیاز به آموزش و تمرین دارید. شاید بعضی از شما مثلا در بعضی از کلاس‌های مراقبه شرکت کرده باشید که می‌بینید مثلا 3 ترم هفته چند ساعت یه مراقبه ساده رو آموزش میدن. چند نفر از ما در طول عمرشون حتی 1 ساعت درباره نماز معنوی تر خواندن آموزش دیدن؟ من خودم متاسفانه خیلی سراغ ندارم. در این صحبت یه سری راهکار و پیشنهادی که به عقل ناقصم میرسه رو مرور میکنم و به نظرم اینها به تعبیر من به تجربه نماز روشن میانجامه. منظورم از نماز روشن نمازیه که اولا به شکوفایی حیات معنوی و اخلاقی ما کمک ملموس میکنه و ما رو از نظر معنوی سیراب میکنه و ثانیاً به تعبیر قرآن واقعا از فحشا و منکر باز میداره. آنچه اکثر ما میخونیم نماز فقهیه و نه نماز روشن. در نماز فقهی همه توجه به فرمه. شما فقط کافیه یه فرم رو رعایت بکنید، یه سری الفاظ رو بگید تا نمازتون از نظر فقهی درست باشه. ولی نماز روشن ضمن اینکه فرم نماز فقهی رو داره، محتوا و نقش معنویش خیلی مورد توجهه. نماز فقهی رو شما ادا می‌کنید، اما نماز روشن رو تجربه می‌کنید. نماز فقهی رو شما می‌خوانید، اما نماز روشن رو به تعبیر زیبای قرآن اقامه میکنید یا برپا میدارید یا به تعبیر زیبایی که در فارسی داری میگذارید. فرق بین نماز خواندن و نماز گذاردن، همونطور که فرق مثلا بین اینکه شما یه داستان رو به سرعت روخانی کنید با اینکه ژرف‌خوانی کنید و با تجربه خیالی شریک بشید در اون تجربه. نماز فقهی ادای یه واجب فقهیه به امید رهایی از عذاب اخروی یا گرفتن پاداش اخروی، اما نماز روشن صرف نظر از نتایج اخرویش تجربه‌ایه که برای نشاط روحانی و معنوی در همین جهان برش مداومت داری و حتی اگه واجب نبود هم برپاداشتنی بود. کسی که مشتاق تجربه این نماز روشنه باور داره که به تعبیر زیبای قرآن من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما، کسی که در این جهان کوره در آن جهان هم کور خواهد بود و براش مهمه که نمازش در همین جهان هم او رو بیناتر کنه، روشنی بخشتر باشه و اثر معنوی و باطنی نمازش رو در همین جهان هم حس کنه. نماز فقهی میتونه با تاریکی روح جمع بشه، اما نماز روشن بهجت معنوی و روشنایی باید به همراه بیاره، روشنایی دل لااقل. نماز فقهی شما با حفظ کردن چند خط قرآن و ذکر و آداب اجراش به سادگی میتونید یاد بگیرید، اما نماز روشن فقط وقتی به ارتقای کیفیت زندگی معنوی شما می انجامه شما ده ها سال بیاموزید، بیازمایید، تجربه کنید و ممارست داشته باشید. درست مثل مثلا ستار رو خیلی خوب زدن، چیزی نیستش که ته داشته باشه یا به سادگی حاصل بشه، مثل بقیه ورزیدنی ها و بلکه دشوارتر. نماز فقهی مستلزم آموزش دینیه، ولی نماز روشن، حالا به تعبیر من امیدوارم دیگه منظورم رو توضیح داده باشم، مستلزم تربیت و پرورش دینیه و به یه معنا حتی سلوک دینی و معنوی، که متاسفانه به نظرم در تربیت دینی ما غایبه و خیلی برای من عجیبه چطور ورزه معنوی کانونی یک دین بزرگ اینقدر ما منابع کمی داریم درباره آموزش و پرورش معنوی تر برپا داشتنش. من خودم در طول عمرم شاید چند هزار ساعت در مدرسه و رسانه ها و منابر درباره اصل خود نماز فقهی و جزئیات شنیدم و خوندم، ولی درباره پیشنهادات، شگردها و نکاتی که واقعا عملا به کار میاد برای اینکه نمازمون روشن‌تر بشه به این معنا شاید رو هم یک ساعت هم نشنیدم، هرچی هم گیرم اومده خیلی به زور از لابلای متون. ورزهای معنوی لااقل دو کار کرد دارن، عبادات، یکی به شکوفایی حیات معنوی علل دعوت کمک کنن و ثانیا یه هویت مشترک ایجاد میکنن بین پیروان اون سنت که خود این هویت مشترک اون وقت آثاری داره. به نظرم نماز فقهی بیشتر هویت کارکرد دوم رو داره، یعنی اون هویت مشترک رو ایجاد میکنه، ولی نماز روشن هر دو کارکرد رو داره، هم هویت مشترک ایجاد میکنه و هم واقعا به شکوفایی حیات معنوی می انجامه. جالبه که یکی از معانی لغوی صلات علاوه بر دعا آتش برافروخته است که به تعبیری با این نماز روشن هم مناسبت داره. بعضی از لغتشناسان هم صلات رو مشتقی می دونن از تسلیه، به این معنا که اعراب وقتی چوبی کج بوده می بردن نزدیک آتش حرارت ببینه و صاف بشه، به این معنا هم شاید با تعبیر نماز روشن مناسبتی داشته باشه. روشنی که هیچ کنوم از این پیشنهاداتی که عرض میکنم و شما نمید به واسطه این که من دارم میگم بپذیرید، نه من معلم معنوی نیستم و در جایگاهی هم نیستم که سخنم در این زمینه اگه به محک تجربه خودتون تایید نشه اعتباری داشته باشه. به نظرم این پیشنهادات در هر رتبه معنوی و همین امروز میتونه بیش و کم به کار بیاد برای هر کس و آنچه پیشنهاد میکنم گرچه مبتنی بر تجربه شخصیم و آنچه که این ور اون ور یاد گرفتم ولی فکر میکنم اگر واقعا شما تجربهش بکنید، امید دارم که تأثیرش رو خودتون هم بتونید بیازمایید. و وقتی برای منی که بدون تعارف از همه افرادی که در این سالن هستن وضعیت معنوی بدتری دارم مؤثر بوده، به طریق اولا برای شما هم خواهد بود. هرچه عرض میکنم و لطفاً به معنی تجربه بذارید و اگر مؤثری یافتید ادامه بدید، ممارست داشته باشید، اگر نه و تکامل ببخشید، اگر نه فراموش بکنید. من همینا رو خواهم توضیح. به نظر من توجه به این پیشنهادات و اجراش کمک میکنه به این که شما نماز روشن رو تجربه کنید، که همون نمازیه که چنان که توضیح دادم واقعا به ملاقات خدا، به تعبیر شما وصل شدن به خدا بیشتر کمک میکنه. به تعبیر دیگه آنچه میگم بیشتر از جنس یادگیری هین انجام دادن، اکشن لرنینگه. یعنی شما اگه اجراش نکنید هیچ فایده ای نداره. برای همین پیشنهاد میکنم حتی الامکان اگر دیدید که توصیه ای و احتمال داره دوست داشته باشید خودتون اجرا بکنید، یادداشت بکنید که اینجا وقتتون تلف نشه، چون اگه احیانا فقط بشنوید و اجرا نشه هیچ فایده ای نداره. درست مثل این میمونه که مثلا من اینجا مفصل درباره شیوه های بهتر ساز زدن یا ورزیدگی فیزیکی پیدا کردن صحبت بکنم و هیچ کنون از مخاطبانم اجرا نکنن، واقعا وقتشون تلف میشه. به تعبیر دیگه بیشتر به تمرین و مربی نیاز داره این نکات تا به نظریه و معلم. بعضی از نکاتی که گفتم حالا علاوه بر تجربه شخصی که اگه شما خودتون آزمودید ادامه میدین، از مجموع کتاب های سر و صلات و اسرار و صلات که از نوجوانی بهش علاقه داشتم وام گرفتم، که البته شاید بعضیش رو به شکل دیگه‌ای بسته بندی بکنم. بخش دیگریش هم از طریق تماشای نماز کسانی که نماز خوندنشون رو دوست داشتم و معنوی میافتم، از مرحوم اسماعیل دولابی تا محمود امجد، ابراهیم گامارد، آیت الله بهجت، مادرم، مادر بزرگ دوستم امیر حسین حسینی و مهدی تفتی، یکی از معلم‌های دبیرستانمون. یعنی من از اینها هم خیلی آموختم، از طریق تماشای نماز خواندنشون رو بهشون وام دارم. فقیه نیستم، اینجا هم درباره نماز فقهی نمی‌خوایم حرف بزنیم، فکر می‌کنم همه بلدیم، اما در این حد رو بررسی کردم و اطمینان حاصل کردم که همه آن چه عرض می‌کنم با نماز فقهی سازگاره. یعنی سختگیرانه‌ترین فقه نماز هم همه اینها رو مجاز می‌دونه. پیشنهاداتی بود که شاید بعضی از فقها باهاش همراه نباشند، ولی آنچه اینجا عرض میکنم مورد اتفاق نظره که ما رخصت داریم در همین نماز روزانه فقهی هم انجامش بدیم. چرا این کار مهمه؟ من فکر میکنم پاسخش روشنه، ولی اینم شاید یه مرور سریع بکنیم بد نباشه. نماز عبادت یا ورزه معنوی کانونی یکی از بزرگترین ادیان جهان و دین فکر میکنم همه افرادیه که اینجا حاضرن. در تمام سالهای دوران بلوغ مسلمانان، لاغر مسلمانان متشرع، روزی 5 بار خوانده میشه یا برپا داشته میشه. برخلاف بسیاری از عبادات و مناسک اسلامی مناسبتی نیست. مثلا شما میدونید که روزه در شرایطی مثل سفر یا بیماری شما رخصت ترکشو دارید، ولی نماز رو هیچ وقت رخصت ترکشو ندارید و خوابیده نشسته بی وضو با تیمم توصیه شده که نمازهای پنجگانه رو مداومت داشته باشید. در حدود 1/6 آیات قرآن به نحوی به نماز پرداخته شده، بیش از هر عبادت دیگه ای. 90 بار مستقیما واژه صلات یا مشتقاتش به کار رفته، 900 بار کلمات یا واژه هایی که حالا به نحوی با نماز مرتبطن، مثل رکوع، سجود، وضو، مسجد، ذکر، عبادت. و محل گذاردن نماز که همان مسجده هم مهمترین نهاد دینی سنت اسلامیه. در سیره عملی پیامبر و ائمه طاهرین، عرفا و معلمان معنوی بزرگ سنت اسلامی هم توجه به نماز محور بوده. به یه تعبیری میشه گفتش که مهمترین تفاوت عملی یک مسلمان متشرع با نامسلمان همینه که 5 بار هر روز نماز میخونه. شاید براتون جالب باشه که حتی در ایران امروز 75% مردم گزارش میکنن در نظرسنجی‌های ملی معتبر که همیشه یا گاهی نماز میخونن. و خب به نظرم روشنه که کسانی که شاید 10 سال روزانه 5 بار حداقل نماز میخونن یا گاهی، اگر بیاموزن و تمرین و ممارست کنن که نمازشون روشنی بخشتر بشه، خب مطلوبه. به تعبیر دیگه شما هرچه بهتر و روشنی بخشتر نمازگذاری کنید، در تجربه معنوی و ازواق و مواجد پیامبر شریکترید و به تعبیری میشه گفت مسلمان بهتری هستید. شخصا من فکر میکنم واقعا یکی از کاراترین راه‌های بست معنویت از طریق سنت اسلامی نشر آنچه که اینجا نماز روشن میخونم هستش. یعنی نمازی که خودش یه تجربه دینی بالنده است و صرف نظر از وجوه فقهیش به قنا و گرما و شکوفایی حیات معنوی نمازگزار کمک میکنه و به وضوح زندگیشو اخلاقی تر میکنه. خب فکر کنم مقدمات کافیه. اگر بخوام به این سوال بپردازم که چطور میتونیم نمازهامون رو روشنی بخشتر بکنیم، این پیشنهادات در صدر مواردیه که به ذهنم میرسه. این لیستو خیلی میشه ادامه داد، ولی به نظرم میسید که این موارد شاید کاراتر باشه و شما اگر احیانا به محک تجربه بگذارید شاید تأثیرش رو تصدیق بفرمایید. نکته اول همونیه که خیلی گذرا گفتم و الانم رد میشم، که به موانع تجربه معنوی حساس باشیم و تلاش کنیم رفعشون کنیم. اینجا مرور نمی کنم که اون موانع چی هست، ولی همین حساسیت ذهنی به نظرم ضروریه. نکته مهم بعدی به نظرم اینه که تجربه شاید همه ما و گزارش تجربه معنویان سنت اسلامی به ما میگه که برای تجربه به تعبیر من نماز روشن، دیگه در بقیه صحبت هایی نمیگم به تعبیر من، فکر میکنم دوستان دیگه متوجه شدن منظورم ها. تجربه نماز روشن مستلزم اینه که به تعبیری برکه ذهنمون آرام و آینسان باشه، یا به تعبیر زیبای هوشنگ ابتهاج، آینه زمیر ما در این حالت میتونه جز او رو نشان نده. به تعبیر دیگه حدی از آرامش ذهنی و حدی از کنترل ذهن و روان و تمرکز معنوی برای تجربه نماز روشن شرطه. خود این لزومن یه ویژگی معنوی نیست، ولی یک پیش شرطه. شما اگه مثلا من اگه در حال دویدن باشم، خب همون موقع نمیتونم نماز بخونم، باید یه قرار فیزیکی پیدا بکنم. من فکر میکنم یه حدی از آرامش و تمرکز ذهنی هم لازمه یه تجربه نماز روشنه. یه سوال جدیدی که ایجاد میشه اینه که اگر این درسته، چطور میشه ذهن آرام و متمرکز تری داشت، به ویژه در این زندگی های شلوغ شهری ما؟ خوشبختانه در پاسخ به این سوال ادبیات خیلی غنی داریم و حتی علوم تجربه جدید و روانشناسی هم پاسخهای آزموده شده خوبی به این سوال دادن. موضوع این صحبت هم نیستش، واردش نمیشم. اما شخصا فکر میکنم برای این هدف خدمت به نماز روشن، یکی از بین این راهایی که میشه شما آرامش و تمرکز ذهنیتون رو افزایش بدید، انواعی از مراقبه یا مدیتیشن واقعا کاراست و کمک میکنه. به نظرم هدف این انواع مراقبه ها و مدیتیشن ها، چه از نوع سنتی در ادیان شرقی و چه انواع نسبتاً دین جدا یا سکولار جدیدش، اینه که ما یاد بگیریم افسار ذهنمون رو دستمون بگیریم یا پشت فرمون ذهن و دلمون بشینیم. به تعبیر زیبای ویلیام ارنست هنلی در اون شعر مشهور اینویکتوس که میگه I am the captain of my soul، ناخدای روحمون بشیم. این مجموعه تمرین‌های ذهنی و به تعبیری روحی به ما کمک می‌کنن که شهسوار عالم ذهنمون بشیم لااقل. و من فکر می‌کنم بدون این اون سطح مطلوب تجربه نماز روشن حاصل شدنی نیستش. در یک تقسیم بندی کلی انواع مراقبه و مدیتیشن رو به دو نوع متمرکز و تعلیقی تقسیم می‌کنن، یا به تعبیر دیگه مراقبه‌های باز و بسته. ولی شخصا فکر میکنم این تقسیم بندی خود فروکاهنده است و لااقل 5 نوع مراقبه رو حداقل طبق تجربه شخصی و آنچه به عقل ناقصم میرسه باید از هم تمیز داد. و برای اینکه ما ناخدای روح و ذهنمون بشیم و اون حد از آرامش و تمرکز که مستلزم توفیق در تجربه نماز روشن رو کسب کنیم، به نظرم در هر 5 نوع مراقبه خوب ماهر بشیم و ممارست داشته باشیم. فروتنانه پیشنهاد میکنم که هر 5 نوع رو بیرون از اینجا یه خود پیگیری بکنید و تلاش کنید درش ماهرتر باشید. صرف نظر از تأثیری که روی معنوی تر شدن نماز داره، واقعا شاید از مهمترین مهارت‌هایی باشه که هر انسانی به ویژه در زندگی‌های پرمشغله و شلوغ شهری جدید زندگی میکنه به نظرم خوب کسب بکنه، واقعا به زندگی بهتر میانجامه. من خیلی خلاصه این 5 گونه مراقبه رو معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم خودتون یه خود جدی بگیرید. بعضی از انواعی که میگم و احیانا گوگل کنید، بیشتر دربارش بخونید. خیلی منابع خوبی آنلاین هستش برای آموزش این انواع مراقبه و همش هم به نحویه که آدم میتونه با استفاده از این منابع به شکل خودآموز درش پیشرفت بکنه. دسته اول مراقبه هایی هن که حالا من اسمشو میذارم مراقبه های خلوت کننده ذهن. اینا یه جورایی سلسله مراتبی هم هستن. به یه معنا هر مراقبه‌ای که میگم پیش نیاز پیشرفت درش یا مهارت درش اینه که شما مراقبه رتبه قبل رو درش ماهر شده باشید. در عرفان ما به این نوع مراقبه ها گاهی میگن مراقبه های نفی خواطری. یعنی شما تلاش میکنید این شلوغی و همهمه ذهنتون رو کم بکنید، یعنی نویزهای آرامش زدا و تمرکز زداش رو کمتر بکنید. نمیخواید سکوت کنید یا تعلیق کنید، میخواید خلوتش کنید که حالا انواع مختلفی داره. از بین انواعی که در دسترس در سنت های مختلف، یه مراقبه ساده اتفاقا غیر دینی و به یه معنا سکولار هستش که اسمش مراقبه فلسفیه، فیلوسوفیکال مدیتیشن، یه تمرین ذهنیه. من شخصا اینو خیلی مفید میابم، به خیلی از دوستانم هم پیشنهاد میکنم اگه سرچ بکنید فیلوسوفیکال مدیتیشن، یه راهنما هم داره. خیلی ساده است، شما تلاش میکنید اگر نه هر روز لااقل چند روز یه بار قبل از خواب یا هر موقع دیگه‌ای که 10-20 دقیقه وقت آزاد دارید به این 3 سوال جواب بدید. اولا من الان نگران چه چیزیم؟ 2 از چه حرف یا کار دیگران ناراحت شدم ولو خیلی کم؟ و 3 اینکه الان شوق چه کاریو دارم؟ مطالعات تجربی نشون داد که بخش قابل توجهی از شلوغی ها و همهمه های ذهنی و آرامش زدای ما ناشی از پاسخ ندادن به همین 3 سواله. در پاسخ به این 3 سوال یه سری مصداق مشخص و شاید خیلی پیش پا افتاده به ذهن شما برسه که درباره هر کدوم از مصادیق به 6 سوال پاسخ میدید که در اون راهنما ذکر شده. و خیلی جالبه که وقتی شما به اون 6 سوال پاسخ میدید به نحو خیلی طبیعی انگار گزندگی اون ذهن مشغولی ها میره، بعضیش کاملا برطرف میشه، بعضیش دیگه آرامش زداییش از بین میره و گفتگوهای ذهنی درونیتون با خودتون رو کمتر میکنه و به نظرم لازمه یه حضور قلب در نمازم هستش. دیگه همه تجربه کردیم وقتی چنین کارهایی نمیکنیم به چه چیزایی فکر میکنیم سر نماز. مراقبه نوع دوم یا مراقبه های نوع دوم مراقبه های متمرکزند. در این نوع مراقبه ها شما به جای اینکه ذهنتون رو خلوت کنید و انشاءالله قبلش از طریق مدیتیشن های دیگه این کار کردین، تلاش میکنید که روی چیز خاص متمرکز بشید و از طریق تمرکز روی اون چیز خاص ذهنتون از بقیه موضوعات آزاد و منعزل میشه. حالا در بعضی از سنت ها این نفستونه، بعضیاش اسکن بدنه، بعضیاش
افزایش آگاهی درون بدنیه، بعضیش روی مانتراست در سنت عرفان اسلامی، رو ذکر. خود نماز در سنت اسلامی هم به نظرم یه نوعی مراقبه متمرکز، در سنت مسیحی سنترینگ پریر یه مدیتیشن یا مراقبه متمرکز، که شما اگه یکیش رو لااقل مداومت داشته باشید، عضلات ذهنتون برای کنترل این خطورات آرامش زدا تقویت میشه. مراقبه های نوع سوم مراقبه های تماشاگری هن به تعبیر من. اغلب مراقبه های مشهور به مایندفولنس از این دستن، البته بعضی از مراقبه های مایندفولنس از جنس مراقبه های متمرکز هن. در ولی چون این تقسیم مندی ها رو نمی کنن، من دیگه متاسفانه ناچارم در هر دو دسته از مایندفولنس نصف ببرم. در مراقبه های تماشاگری شما به جای اینکه ذهنتون رو خلوت کنین یا متمرکز بشید روی موضوع، تلاش میکنین که یه پله گویی بیاین بالاتر از ذهنتون، تماشاگر آنچه در ذهنتون میگذره بشید. به جای اینکه تلاش کنین کنترلش کنید، متمرکزش کنید، خلوتش کنید، تماشاچیش میشید. خیلی آرام نگاه میکنید که چه احوال و افکار و عواطفی از ذهنتون رد میشه، در برابرش مقاومت نمیکنید، ولی گویی این تماشاگر شدن شما رو از مقام بازیگر درگیر جدی تبدیل میکنه به یه تماشاچی فیلم سینمایی که گویی آسیب و درگیر کنندگی اون تجربه ها و افکار و خطورات ذهنی رو کمتر میکنه. علاوه بر آنچه که در ذهن و عواطفتون میگذره، افکار و عواطفتون میگذره، تماشای محیط هم میتونه نوعی مراقبه تماشاگری باشه. شما آنچه در محیط میگذره بو میکنید، لمس میکنید، میشنوید و میبینید رو تماشا میکنید. و این مهارت ارتفاعگیری از ذهن ناخودآگاه به ما یاد میده که ما به یه معنی قابل فروکاهش به این همهمه‌های ذهنیمون نیستیم و واقعا آرام بخشه و مهارت ذهنی مهمه. مراقبه های دسته چهارم مراقبه های سکوتن به تعبیر من. در مراقبه های سکوت شما به جای اینکه ذهنتون خلوت کنید یا متمرکز کنید روی چیزی یا تماشاچیش بشید، تلاش میکنید واقعا سکوت ذهنی داشته باشید، یعنی گفتگوی درونی هم حتی نداشته باشید، برکه ذهنتون رو آرام کنید، دیگه یه دریای طوفانی نباشه. به نظرم این دشوارترین نوع مدیتیشن هاست، گاهی سالها ممارست نیاز داره برای تجربه چند لحظه یا حتی چند دقیقه سکوت عمیق، ولی این تجربه چنان بهجت معنوی و بهجت معنوی میاره و تجربه بالنده‌ایه که برای تکرارش انگیزه کافی بهتون خواهد داد. بین مراقبه هایی که شخصا امتحان کردم یا دورش رو دیدم در این زمینه، به نظرم ویپاسانا، مثلا کاری به پیشینه دینیش ندارم، این مهارت ذهنی رو بهتر تقویت میکنه، چون لااقل 10 روز شما با مربی تمرین میکنید سکوت ذهنی رو، یاد میگیره مغزتون. و بین سنت های دیگه هم به نظرم کویکرها که الان دیگه به یه معنا فرادینی شدن ولی در مسیحیت پرورش پیدا کردن، اینا خیلی در ورزش سکوت ماهر شدن. مثلا همونطور که ما در مراقبه سکوت، همونطور که مثلا در مراقبه متمرکز ذکر، به نظرم سنت عرفان اسلامی واقعا به یه معنا پرورده ترین سنته، در مراقبه سکوت به نظرم میاد که کویکرها خیلی چیزها دارن برای اینکه به ما بیاموزن. میدونید دیگه، اینا در همه مناسکشون دور هم میشینن سکوت میکنن، هیچ کس هیچ وقت حرف نمیزنه، حتی در عروسی و عزاش هفته ای چند بار جمع میشن، نیم ساعت یه ساعت سکوت میکنن. پنجم مراقبه هایی هن که به تعبیر من میشه اسمشونو مراقبه های خیالی گذاشت. در این نوع مراقبه شما با ذهنی که حتی امکان خلوت و متمرکز و تماشاچی و ساکت شده، وارد تجربه و کشف و شهود در جهان خیالی میشید که ذهن خودتون خلقش کرده، درست مثل رویا که اونم محصول خیال و ذهن شماست. همونطور که در رویا تجربه های خیالی شدیدتر و لطیفتر از تجربه های فیزیکی هن، طبق همه تجربه مشترک همه ما، در عالم خیال هم اگه شما به اندازه کافی مهارت کسب کنید و حالا به تعبیری حیات خیالیتون شکوفا بشه، عضلات خیالتون قوی بشه، آنچه هر موقع میخواید در خیال تجربه میکنید شدیدتر و لطیفتر از تجربه های فیزیکیه. آنچه دیگران آرزو دارن خوابش رو ببینن یا در دنیای فیزیکی تجربه کنن، شما هر وقت بخواید بدون محدودیت فیزیکی و زمانی و مکانی تجربه میکنید به نحو شدیدتر. به نظر میاد که بخش زیادی از آنچه که حالا ما اسمش عالم معنا میذاریم، شاید حتی بخشی از عالم ملکوت، همین عالم خیال باشه. و همونطور که شما در عالم خواب میتونید تجربه های معنوی داشته باشید، در عالم خیال هم میتونید تجربه های معنوی داشته باشید. ولی اینکه به هر حال حیات خیالی شکوفایی داشته باشید، تخیل قوی داشته باشید، به نظرم از ضروریات تجربه نماز روشن و هر تجربه معنوی از حدی بالاتریه. به نظرم کسی که چنین خیالی پیدا میکنه، زبان حالش این بیت مولانا میشه که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند، عارفان لیلی خیش و دم بدم مجنون خیش. کسی که واجد چنین حیات خیالی شکوفایی میشه، واقعا به تعبیر حافظ زبان حالش این میشه که خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، یا زبان حالش این بیت مولانا میشه که باده غمگینان خورند و ما زمی خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقی یا افیون خیش. تو همین غزل بعدش چنین کری معنوی میخونه که خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. لازمه تجربه های معنوی شکوفا داشتن به نظرم یه حیات خیالی شکوفا یا یه بهشت درونی و خیالی هم هست. البته امیدوارم دوستان به تفاوت خیال و توهم توجه داشته باشن دیگه. شما در توهم این باور اشتباه هم دارید که آنچه در عالم خیال میبینید و تجربه میکنید داره در عالم واقعیت فیزیکی اتفاق میفته، که خب روشنه پرورشش پیشنهاد کردنی نیست. هنرها و ادبیات مهمترین تقویت کننده های این مراقبه خیالی هستند. اگه شما یاد بگیرید که مثلا وقتی فیلم میبینید واقعا در جهان فیلم شریک بشید، یا وقتی داستان میخونید، نقاشی میبینید، عکس میبینید، شعر میخونید، داستان میخونید، عضلات خیالتون به این معنا مراقبه های خیالیتون تکامل یافته تر میشه. به نظرم اگر مجموع این مراقبه ها رو ما درش ماهرتر بشیم، به وضوح آرامش و تمرکز و حضور قلبمون برای اینکه تجربه نماز روشن داشته باشیم بیشتر میشه. حالا پیشنهادهایی که در ادامه میدم ناظر به اینکه فضا و مکان و زمان نمازگذاریمون رو به تعبیر من قدسی تر بکنیم، که لازمه به نظرم تجربه نماز روشن هست. به تعبیر دیگه به همین معنی که گفتم، با پاره‌ای زمائم خیالی اگر خیال قوی داشته باشیم و پرورده، این صورت فقهی و فیزیکی نماز رو به یه تجربه معنوی و باطنی میتونیم تبدیل بکنیم. به تعبیر زیبای منسوب به پیامبر در سجده هاشون، میتونیم طوری نماز بخونیم که علاوه بر تنمون خیالمون هم در حال نماز باشه. سجد لک سوادی و خیالی و آمن خیالی و آمن بک فؤادی. برای من علاوه بر تنم خیالم، بخشید برای تو علاوه بر تنم خیالم هم سجده میکنه. حالا برای قدسی تر کردن زمان و مکان و موقعیت وجودیمون و استفاده از این زمائم خیالی در جهت این هدف، گزینه‌ها زیادن. من اینجا برای اینکه یه خورده ملموس‌تر بشه یه سری مثال میزنم. شما میتونید به نحو نامحدودی این لیست رو ادامه بدید بر اساس تجربیات خودتون و ترجیحاتتون. مثلا این زمیمه خیالی رو به نماز اضافه کنیم که گویی آخرین نمازمونه، به تعبیر حضرت علی. اگر واقعا ما قوی این رو خیال کنیم، امکان نداره نمازمون تغییر نکنه، امکان نداره روشنی بخش تر نشه. به تعبیر از تعالی اعمل دنیاک که انکه تعیش و ابدا و اعمل آخرت که انکه تموت و غدن، طوری برای آخرتت عمل کن. ما نمازو برای آخرتمون یا حیات معنوی باطنیمون داریم انجام میدیم دیگه، طوری نماز بخوان که گویی آخرین نمازه، گویی فردا میمیری. اگر ما واقعا طوری نماز بخونیم که گویی آخرین نمازمونه، به وضوح تأثیر معنویشو خواهیم دید. و لازمه این یه خیال قویه، هر کسی نمیتونه خودشو در موقعیت وجودی تصویر بکنه که گویی آخرین نمازشه. لازمش اینه که خیالش و به نظرم اون مراقبه ها رو قبلا درش ماهر شده باشه. یا فرض کنید اولین نمازتونه. من خودم شخصا بعضی موقع این بیشتر احساس میکنم تأثیر داره. یا به مکانهای مقدس و شاید مناظر خیلی زیبای طبیعی سفر خیالی کنید. چه لزومی داره حالا من در نمازخانه کتابخونه ملی نماز بخونم؟ وقتی چشمو میبندم میتونم به قدسی ترین مکانها، معنوی ترین فضاهایی که تجربه نماز رو درش داشتم سفر خیالی کنم، اگر خیالم قوی تر باشه. مثلا برای اینکه خود ملموس بشه این مثال ها رو میذارم. شخصا مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، بیابان، دریا، دشت، غار، به ویژه غار حرا، صحن عتیق حرم حضرت رضا، مسجد شیخ لطف الله که در خیال من نماز خوندن توش مجزه، مال توریستا نیست، سجاده روی بالکن خانه مامان بزرگ دوستم که نمیدونم چرا اینقدر علاقه دارم، سلول انفرادی بین الحرمین کربلا، دشت های کاپادوکیا، صحن حرم مولا علی، مقبره مولانا در قونیه، یه مسجد کوچکی آقای جمال الحق در تجریش داشتن خدا رحمتشون کنه، البته هنوزم برقرار، پارک طبیعی یوسمیتی در کالیفرنیا. اینا مکانهاییه که من وقتی بهش سفر خیالی میکنم در نماز بهم تجربه معنوی بهتری میده. شما که رتبه معنویتون بالاتره شاید لیستتون متفاوت باشه، ولی چنین سفر خیالی مکانی رو میتونید ضمیمه کنید به نمازتون. و حداقل در تجربه شخصی من و فکر میکنم هر کسی که جدی بگیره، از سفر فیزیکی واقعی هم گاهی تأثیرش بیشتره، درست مثل خواب که از تجربیات فیزیکی ما گاهی تأثیر شدیدتر و لطیفتره. به زمانهای مقدس هم شما میتونید سفر خیالی بکنید. مثلا من خودم گاهی که نمیتونم نمازم و سر وقت بخونم و متاسفانه اول وقت بخونم و متاسفانه خیلی پیش میاد، سفر خیالی میکنم به اول وقت و واقعا حسم بهتر، چون خیلی حس بدی یادم آخر وقت نماز میخونم. یا شما سفر خیالی میتونید بکنید به هر زمان دیگه‌ای که به شما حس معنوی بهتری میده. یکی جوانتر، وقتی جوانتر بوده حس معنوی بهتری داشته، یکی وقتی خودشو پیر تصور میکنه این گونه است، یکی شب قدر نماز بخونه سفر خیالی کنه به شب قدر این گونه است، یکی پیش از مرگش بره تأثیر معنوی بیشتری داره، یکی در صحرای محشر نماز بخونه، یکی در تجربه‌های مرزی عمرش وقتی دلش شکسته بوده به اون تجربیات وجودی سفر زمانی کنه، تجربهش بهتر میشه. یه زمینه خیالی دیگه که فکر میکنم خیلی مؤثر هر کس اجرا بکنه اینه که به جای اینکه تنها نماز بخونه وقتی تنهاست، پشت سر و کنار اولیای خدا نماز بخونه. واقعا حضور خیالی دوستان خدا هم تأثیر عجیب غریبی داره. این شما میتونید پشت پیامبر، کنار حضرت علی، حضرت سجاد، مولانا، بایزید، علامه طباطبایی، مادر بزرگیتون یا هر کس دیگه‌ای که حضورش فضای شما رو معنوی تر میکنه نماز بخونید. یه پیشنهاد زمینه‌ای خیالی دیگه آیه مرحوم دولابی داشت خدا رحمتشون کنه، میگفتن که وقتی تکبیر میگید تصور کنید یا به تعبیر من خیال کنید که دنیا رو دارید میندازید پشت سرتون. این خیلی ساده است ولی واقعا به نظرم پیشنهاد جالبیه. وقتی شما مداومت داشته باشید تأثیرش رو میبینید. یا پیشنهاد میکرد که وقتی میایین روی سجاده تصور کنید که سجاده حاله، وقتی میایید روش دیگه از گذشته و آینده کلن رها میشید، روی سجاده دیگه کاملا در حال حضور دارید. اینا تجربه های خیالیه، شا خودم نداره. شما اگه کلمه خیال اذیتتون میکنه میتونید اسمشو بذارید تجربه معنوی ملکوتی. اگر سخت از این تجربه های خیالی محض داشته باشید و اضافه کنید به نمازتون، که به نظرم اگه خودتون باور کنید خیلی راحته، هر کس خواب دیده چنین قدرتی داره. میتونید برای شروع از یه سری عوامل کمکی غیر خیالی استفاده بکنید. یعنی مثلا اگه میخواید تو مسجد الحرام نماز بخونید، صدای مسجد الحرام رو روشن کنید اونجا نماز بخونید، یا صدای دریا رو پخش کنید کنار دریا نماز بخونید، صدای شب رو پخش کنید در طبیعت نماز بخونید، بوی عطر مسجد الحرام رو در عطر مسجد الحرام رو تو سجادتون داشته باشید که اون بو شما رو راحت تر منتقل کنه به تجربه نمازی که در مسجد الحرام خونده بودید، و از این قبیل کمک ها که خب بعدش راه میافتید دیگه نیاز نیست. اینا حالا یه سری مثال بود، خود شما میتونید این لیست رو ادامه بدید، ولی به نظرم به هر حال روشنه که مثلا کسی که با سفر خیالی در مسجد الحرام و پیش از مرگش و پشت سر حضرت ابراهیم یا سید الشهدا با لباس سفید نماز میخونه، خب قاعدتا از نمازی که بدون این زمائم در دفتر کاری اتاق خوابتون بخونید تأثیر معنوی بیشتری داره. به نظرم فقط با یه خیال معنوی پرورده میشه نمازو به یه تجربه ملاقات و مواجهه با خدا و ارتباط دو سویه کلامی با خدا تبدیل کرد، و خب در این زمینه میشه خلاقیت معنوی بیشتری هم به خرج داد و فضاها و زمان مکانهای قدسی و معنوی اختصاصی خودتون رو بیشتر کنید و با سفر خیالی به اونها در نمازهاتون هم تأثیر، هم آرامش بخشی و هم روشنایی نمازتون رو به مراتب بیشتر کنید. پیشنهاد بعدی به نظرم اینه که خود فضای فیزیکی نماز رو هم جدی بگیریم و بهبود ببخشیم. واقعا فکر میکنم همه ما تجربه کردیم که احوال فیزیکی و روانی و معنویمون ارتباط دو سویه دارن. واقعا من فکر میکنم تو همین سالن در بخشی که مناجات خونده میشد، اگه شمع و عود و تصویر گنبد مسجد شیخ لطف الله و صدای خوش مناجات خانمون نبود، به وضوح احوال معنویمون کمتر می بود. در نمازگذاری هم به نظرم به این المان‌های فیزیکی پرورنده تجربه معنوی خوب توجه بشه، و اتفاقا بخش زیادیش هم از مستحباتن و در آموزه‌های دینی هم خیلی بهش توجه شده. من چند تاشو مثال میزنم، شما خودتون این لیست رو میتونید شخصی کنید و بیشتر. عود و بوی خوش که از مستحبات هم است، مثلا اسخودوس از اون بوهایی که واقعا آرامش بخشه، این عودهایی که در مراقبه ها استفاده میشه واقعا تأثیر داره. عطر مخصوص سجاده شما رو شرطی میکنه، یه عطر اگه داشته باشید این فقط برای نماز خواندن باشه، احیانا اینو در سفرهای معنویتون هم داشته باشید، واقعا گاهی تعجب میکنید از قدرت تأثیر اون بو در فضایی که برای تجربه نماز روشن میسازه. دهان خوشبو فکر میکنم همه تایید کنن که واقعا مؤثره و احوال رو معنوی تر میکنه. روی مسواک زدن هم خیلی تاکید شده در آموزهای اسلامی قبل از نماز، ولی اگه مثل من تنبلید که هر بار مسواک بزنید قبل از نماز، این اسپری های خوشبو کننده میشه گذاشت توی سجاده، یا این ورقه هایی که میزنید روی زبون آب میشه خوشبو کننده است، یا قرص نعنا اگه در سجادتون باشه، واقعا یه انگار گویی خیلی فرقی نیست بین نشاط دهان و نشاط معنوی، یه تأثیر دفعی داره. واقعا آدم احساس میکنه که نزدیکترین حس فیزیکی به حواس دینی به تعبیر مولانا یا حواس معنوی همین بوه. لباس تمیز و خوشبو و مخصوص نمازم فکر میکنم خیلی ها تجربه کردن که واقعا موثره. مثلا عبای سفید خیلی ترتمیز خوشبو واقعا یه جوری انگار فضا رو تحت تأثیر قرار میده. نور مناسب به ویژه با شمع واقعا تأثیر گذاره. حداقل برای من سجاده نرم و راحت و خیلی ساده ولی زیبا هم واقعا خوبه. دمای مناسب هوا، اینکه جایی باشه که قرار فیزیکی داشته باشیم، یه جای خاصی در خانه باشه که ذهن شما رو با فضای معنوی و خاطرات تجربه های نماز گذشتتون شرطی بکنه و ورود به اون فضا ناخودآگاه آرامش و تمرکز معنوی براتون بیاره. اگر هر کدوم این مواردی گفتم و موارد دیگه که خود شما میتونید اضافه بکنید فیزیکیش ممکن نبود، لااقل میشه خیالی اضافهش کرد. این شما میتونید خودتون خیال کنید که الان مثلا عبای سفید بلند دارید و عود روشن و مثلا شمع اینجا هست، شما چشتون رو میبندید که همه اینا میشه تصویر کرد. این که بدون شکم پر و غیر خسته و غیر خوابالود باشیم هم که خب روشنه. شما در چه حال حاضرید مستحباتو انجام بدید؟ در چه حالی حاضرید مراقبه کنید؟ در همون حال به نظرم باید نماز خوند. متاسفانه خیلی مواقع مثلا برای اینکه وضوشون باطل نشه میرن دستشویی، در بدترین وضعیت بیقراری فیزیکی نماز خونده میشه که برای من خیلی عجیبه. خب چرا؟ شما در اون حال حاضرید مراقبه هم بکنید یا نه؟ به نظرم تمرکز روی این که هر حالت فیزیکی ما در نماز واقعا تقویت کننده یک حالت باطنی باشه هم مؤثره. نماز واقعا تک تک حالات و جسترهای فیزیکیش متناسبه با یک احوال باطنی و میشه به این توجه بیشتری داشت و اونو متناسب ترم کرد با اون حال. یعنی شما اگر ایستادن و رکوع و نشستن و قنوت و سجودتون با حالت خشوع یا شوق یا معاشقه مناسب با تجربه نماز روشن همراه باشه خب کمک میکنه. اینکه شما چشمتون رو آرام ببندید به تعبیر اساتید مراقبه یا آرام نگاه کنید، به تعبیر انگلیسی ها if you rest your eyes، یعنی چشمتون زل نزنید، خیلی آرام نگاه کنید به جا مثلا محل سجده، یا آرام چشتون رو ببندینم از اون حالا به تعبیری حالات فیزیکیه که واقعا تأثیر داره در آرامش. اینکه خوش آهنگ نماز بخونیم فکر میکنم روشنه تأثیرش. شما مناجاتی که در دیلمان یا دشتی مثلا میشنوید و قاعدتا ترجیح میدید به صدای ناخراش و تأثیر معنوی بیشتریم ازش میگیرید. اینکه در فضاهای باز و غیر مسقف و طبیعت دلپذیر هم بیشتر نماز بخونیم، من به نظرم از گزینه‌هایی که همه ما داریم خیلی کم اجرا میکنیم، حالا چه پشت باممون باشه، چه باغچه باشه، چه پارک، چه کوه، واقعا حداقل طبق تجربه شخصی من قابل قیاس نیست با در فضای مسقف نماز خوندن. خیلی هم مستحبه و پیشنهاد شده. نکته بعدی، من 7 دقیقه فرصت دارم، تقریبا نصف نکات مونده، بعضیاشو فقط مرور میکنم. نماز به نظرم یه عبادت و ورزه معنوی کامله، یعنی توش هم دعا و نیایش هست، هم ذکر و فکر، هم انس با وحی، هم توبه و استغفار و تعبد و شکر. به یه معنا ما با بهتر کردن تک تک این عناصر خب نمازمون روشنی بخشتر میشه. تنها ورزه مهمی که در نماز نیست و به نظرم مداومت روزانه برش پیشنهاد کردنیه سکوته، که اون رو هم میشه قبل یا بعد از نماز اضافه کرد و اگه این کار بکنیم به نظرم واقعا نماز مجموعه کمیابی میشه در میان ورزه‌های معنوی سنت‌های مختلف. عناصر فرمی نماز که دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، هم قیام و رکوع و سجود و قنوت و تشهد و سلام، 3 محتوای اصلی دارن: قرآن، ذکر و دعا. ما اگه تک تک این عناصر رو بهتر کنیم خب نمازمون بهتر میشه ترکیبش. من برای هر کدوم از اینا سریع چند تا پیشنهاد و مرور میکنم. مثلا برای قرآن ما اغلب خودمونو از اکثر قرآن به خاطر اینکه حفظش نیستیم محروم میکنیم در نماز. یه پیشنهاد خیلی ساده میتونه این باشه که کنار محل نماز خوندنتون موبایلتون که روش قرآن هست یا یه مصحف شریف بذارید و بخش قرآن که میرسید قرآن رو باز کنید و هر بار یه جاشو بخونید. واقعا به نظرم به وضوح لذت قرآن رو افزایش میده، به خصوص اگر با این زمیمه خیالی همراهش بکنیم که گویی داریم اون آیات رو از زبان خدا یا جبرائیل یا پیامبر میشنویم، گویی داره بر ما خوانده میشه. هر بار شما قرآن اینجوری باز میکنی، اینجوری بخونید، فکر میکنم نماز کاملا فضاش تغییر میکنه و اینقدر لذت بخشه که مداومت خواهید داشت هر جا که امکانش باشه. و اینطور نیستش که دیگه فقط چند آیه و سوره کوچک رو حفظ باشیم و همونا رو بخونیم و عادت کنیم بهش و تاثیر معنویش کم بشه. یه مشکل دیگه ای که اغلب شیعیان دارن اینه که خب چون باور دارن فقط باید سوره کامل خوندش بعد از حمد، از اغلب آیات زیبای قرآن در سوره های بلند محروم میشن در نماز. یه پیشنهاد خیلی ساده که با سختگیرانه ترین فقه هم سازگاره اینه که شما بعضی که یه سوره کوتاه خوندید، آیات محبوب دیگتون از قرآن رو میتونید بخونید، میتونید یه آیه فقط بخونید. و همه ای ما تجربه کردیم که بعضی از آیات قرآن گویی وقتی میخونیم بیداری معنوی بیشتری ایجاد میکنن، گویی میدرخشن، گویی به تعبیر علامه طباطبایی از قرر آیاتن، یا به تعبیر غزالی از جواهر قرآنن، یا به تعبیر آیه صدیق قطبی سخنران روز اول قلب قرآنن. هر کدوم از ما اگه دفعه بعدی که داریم قرآن رو میخونیم از این منظر چند ده آیه رو گلچین بکنیم که رو ما تأثیر بیشتر معنوی میذاره و اونها رو حفظ کنیم و هر بار بعد از حمد و سوره یکی از این آیات رو بخونیم، به نظرم این بخش قرآن در نمازمون به وضوح تأثیر معنویش بیشتر میشه. یعنی گاهی تک آیاتی مثلا علیس الله به کافن عبده ان للمتقین مفازا، آیات خیلی کوتاه و اذا سأل، یا بخشی از آیات و اذا سأل که وادی انی فانی قریب لیس للانسان الا ما سعا فاینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، این تیپ آیات حالا به تعبیری جواهر قرآن گاهی یک آیه خوندنش بیش از یک جزء خوندن رو شما اثر میذاره و میتونید تو هر نماز چند ثانیه اضافه بکنید و محروم نشید از تأثیر معنویش. اینکه آیات قرآن رو خوش آهنگ بخونیم، همه ای ما میتونیم تا حدی بهتر بخونیم دیگه. وقتی ما میتونیم مثلا سعد القامدی قرآن بخونیم، خب به وضوح قاعدتا لذت و بهره معنوی بیشتر میبریم. من یادمه وقتی بچه بودم توی مسجدی مکبر بودم، اونجا این پیش نماز این به این ولزالین که میرسید انقدر اینو ترسناک تلفظ میکرد، ببخشید من الان میگم، گفت ولال اینجوری تلفظ، من واقعا میترسیدم تو عالم بچگیم، یعنی در مکبر اونجا بودم ولی میترسیدم. کسی که حالا نمیتونه خوش آهنگ بخونه لاقل ساده بخونه بدون آهنگ گوش خراش. به تعبیر میرزا جوادهای ملک تبریزی، قرآن رو طوری بخونیم که ازش متأثر بشیم، که لازمش اینه که کاملا خیالی بریم در جهان اون آیه. به تعبیر زیبای مولا علی وقتی آیات بهشت رو میخونیم صدای نهرها و پرندگان بهشت رو بشنویم، وقتی آیات عذاب رو میخونیم صدای لهیب آتش و سوزانندگی آتش رو حس کنیم. اگر آیات قرآن اینگونه بخونیم اون بخش قرآن نمازمون بهتر میشه. برای بخش ذکر به نظرم مشکل اصلی اینه که اولا ما فقط تسبیح رو استفاده میکنیم، چون علاوه بر تسبیح میتونیم تحلیل و تحمید و تکبیر و شکر و استغفار و توبه و اینها هم بکنیم و همش مجازه در نماز. و ثانیا فقط به یک شکل از تسبیح که معمولا سبحان الله است یا سبحان ربی الاعلی و بحمده سبحان ربی العظیم و بحمده، که لاجرم شما بهش عادت میکنید حساسیت روحیتون بهش کمتر میشه. اگر اولا علاوه بر تسبیح بقیه گزینه‌ها رو هم بیشتر استفاده بکنیم و ثانیا یک نوع تسبیح فقط نداشته باشیم و انتخاب بکنیم از بینشون، به وضوح یه خود زبان حالتر میشه، تأثیر بیشتری داره. یعنی فقط دیگه لقلقه زبان نیستش. مثلا شما برای تسبیح میتونید بگید سبحان الله، میتونید بگید سبحان القدوس ربنا و رب الملائکه و روح، میتونید بگید سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین، میتونید بگید سبحان الله سبحان العلی الاعلی، میتونید بگید سبحانه و تعالی، همه اینا در میراث ادعیه ماست. برای تحلیل میتونید بگید لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله و امثالهم. برای تحمید مشهورترینش الحمدلله است، برای تکبیر مشهورترینش الله اکبر، برای شکر شکرا لله و الحمدلله، برای استغفار و توبه استغفرک و اتوب الیک و العفو و امثالهم. پیشنهادی که به نظرم واقعا تأثیر داره در تأثیر نماز اینه که 5 بار در روز که نماز رو میخونیم، هر بار از نماز قبل تا اون نماز رو در نماز و در حین ذکر گفتن محاسبه کنیم. یکی از مهمترین کارهای معنوی محاسبه و مشارطه و مراقبه. و هر نعمتی که به ذهنمون رسید که بهرمند بودیم بابت شکر کنیم، یعنی هر بار که میگیم شکرن لله برای یک نعمت خاص باشه نه کلی، و هر بار که استغفار میکنیم برای یک گناه خاص باشه. اگر به طور منظم هر بار این کارو بکنیم، این محاسباتمون انقدر فاصلاش کم میشه که خیلی به تعبیری اشراف بیشتری داریم بر وضعیت معنویمون. علاوه بر این پیشنهاد میکنم از ذکرهای، حالا به تعبیر من، تحبیبی هم استفاده بکنیم. تحبیب یعنی دوستی کردن، مثلا ما اهلمک، ما ارحمک. همه این اذکار رو با اسامی خدا هم میشه ترکیب کرد. به تعبیر قرآن لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خب اگه بخوایم اجرا بکنیم اینو، ما تک تک این 5-6 نوع ذکری که گفتم و با اسماء زیبای خدا میتونیم ترکیب بکنیم که در این تواشی های اسماء حسنا که در افطار رمضان معمولا پخش میشه چند ده تاش هستش رو میتونیم رجوع بکنیم، یا میتونیم اوصاف خودمون رو به این اذکار اضافه بکنیم. یعنی مثلا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم اینجا وصف منه، میتونم بجاش بذارم مستغفرین، بجاش میتونم بذارم مسبحین، میتونم بذارم محللین، خودمونم بیاریم توش و شخصی ترش بکنیم. ادعیه ما خیلی منابع غنیان بر انواع این اذکار، به ویژه دعای جوشن کبیر و مجیر و مشلول و یستشیر و اشرات. اینکه اذکار رو خطابی بکنیم من به نظرم خیلی تاثیرگذاره. یعنی به جای اینکه رابطه منعویی باشه، سوم شخص باشه خدا، تبدیل به رابطه منتویی بشه. به جای اینکه بگیم سبحان الله، بگیم سبحانکه و خوشاهنگ تسبیح بگیم. شاید خیلی از ما مثلا وقتی به تسبیح میرسیم واقعا در این حد تسبیح میکنیم، میگیم سبحان الله سبحان الله. من نمیدونم چرا اصلا احساس میکنیم چنین ذکری فایده داره. شما فرض کنید که آهنگ زیباتری بهش بدید، شخصی ترش بکنید. مثلا به جای اینکه بگید سبحان الله و به این سرعت، مثلا بگید سبحانک یا غفور، سبحانک یا کریم، سبحانک یا رحیم، و مثلا هر اسم دیگه‌ای که دوست دارید. الان با این ترکیبایی که گفتم ده ها ذکر میشه ساخت که اگه شما خوش آهنگ هر بار انتخاب کنید و ادا کنید به وضوح تأثیر بیشتری میذاره. آهسته خوندن و تأنیش هم مثل هر ورزه معنوی دیگه به نظرم شرط، به تعداد کمتر بگیم ولی آهسته تر شاید بهتر باشه. تعداد تکرار رو هم میشه تنوع بخشید. اغلب ما عادت میکنیم مثلا فقط 3 بار میگیم، چیم یه بار 3 بار بگیم، یه بار 5 بار بگیم، یه بار 100 بار بگیم. من وقتم تموم شد، اون بخش دعا موند. اگه اجازه بدید اینو دیگه خیلی خلاصه بگم. اولا به هر زبانی میشه دعا کرد، به فتوای همه مراجع، چون بخش مستحبات نمازه. دعاهامونو به زبان عربی میتونی محدود نکنی. پیشنهاد میکنم فرازهایی از ادعیه مناجاتی موجود رو یواش یواش شناسایی کنیم و حفظ کنیم، به گنجینه لغوی و عبارتی دعاهامون اضافه بشه. به ویژه در دعای مناجات شعبانی، ابو حمزه، عرفه، کمیل، خمسه اشعر، صحیفه سجادیه، پر از این فرازهایی که اگر حفظ باشیم در سجده ها، قنوت و رکوع نماز میتونیم استفاده بکنیم. با ادعیه قرآنی بیشتر میتونیم دعا کنیم، تعدادشون کمه، همشون میشه حفظ کرد. با شعر فارسی میتونیم دعا بکنیم، چه بسا کسی اگه در قنوتش بگه خداوند دلی دریا به من ده، از یه عبارت عربی تأثیر معنوی بیشتری بپذیره. من خودم شخصا بعضی از مناجاتای فارسی رو از مناجاتای عربی هم در نمازام بیشتر دوست دارم. شما تو قنوت میتونید بگید خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. حتی میتونید تکرار کنید، میتونید در سجدتون بگید کس از من سیه نامه تر دیده نیست، که هیچم فعال پسندیده نیست، جز این که اعتمادم به یاری توست، امیدم به آمرزگاری توست، بضاعت نیاوردم الا امید، خدایا ز عفوم مکن نامید. از اشک و گریه و لبخندم به نظرم در حین دعا نباید ابایی داشت. نمازو اگه اختصاصی و شخصی تر بکنیم قاعدتاً به تأثیر معنویش می افزاید و متناسب با احوالمون میتونیم هر بار به هر نمازمون یه رنگ معنوی یا درون مایه خاص بدیم. یعنی ذکری که در اون نماز میگیم، آیه‌ای که میخونیم، اسامی خدایی که انتخاب میکنیم، دعاهایی که انتخاب میکنیم، همش متناسب با اون درون مایه باشه. یه بار میتونه درون مایه بهجت باشه، یه بار تضرع، شادی، غم، ترس، امید، شکر، خضوع، دیدار، دوستی، معاشقه، توحیدی، تسبیحی، تحلیلی، درد دل، شکوه، ذوق، توبه، استغفار، تعبد، همه اینا میتونه درون مایه‌ای باشه که متناسب با اون آیات رو انتخاب میکنیم. اگر در حین وضو گرفتن و قبل از نمازم خودمون رو آماده کنیم برای نماز، یعنی فکر کنیم که من الان دوست دارم با چه درون مایه‌ای نماز بخونم، کجا نماز بخونم، با کی نماز بخونم، چه دعای خاصی برای خودم کنم، چه دعای خاصی برای دیگران کنم، استغفار از چه گناهی کنم، برای چه نعمتی شکر کنم، قاعدتاً آمادگی معنوی بیشتری داریم. اگر اینجوری نماز بخونیم به نظرم به وضوح نمازهامون تبدیل میشه به فضای با تراوت و نو برای ملاقات با خدا و هر بار یه تجربه منحصر به فرده که خیلی هم بهش عادت نمی کنیم و درش محاسبه و شکر و استغفار و توبه و مشارطه هم داریم و به تعبیر زیبای پیامبر مثل چشمه‌ای که 5 بار لااقل خودمون در شستشو میدیم. مداومت بر چنین نمازی دیگه به نظرم یه عادت خوش که کم تأثیر نیست و چون در رگ‌هاش خون معنویت جاری شده به نحو ملموسی زندگی ما رو اخلاقی و معنوی تر میکنه و انقدر لذت بخشه و انقدر تعلق آفرینه که حتی اگه واجب نبود ترک نمیشد. اگه احیانا هر کدوم از این پیشنهادها رو اجرا کردید و احیانا هر کدومش احوال معنوی خوشی بهتون داد، لطفاً سایر محتاجان از جمله من روسیاه رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ببخشید که 6 دقیقه بیشتر از وقتم صحبت کردم. صلواتی ختم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.